بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون تقریبا به آخر خودش رسیده و یه نکته ای رو امام در پایان بحث خودشون مطرح میکنن، بعد از اینکه اشاره کردن به اینکه خمیرمایی انسانها ممکنه با هم فرق بکنه، اگرچه به حد جبر نمیرسه، امروز نکته ای رو اشاره میکنن، میگن البته یک چیزی هم در وجود همه انسانها علاوه بر این موارد هست و اون فطرت. در اینکه فطرت چیست بحث‌های مختلفی است، ولی اونی که خود ایشون دارند و در کتاب چل حدیث و شرح حدیث جنود عقل و جهل هم بهش اشاره میکنن، فطرت رو یک تمایل میدونن، یک کشش، ولی تمایل و کششی که به سرحد جبر نمیرسه، مخالفش هم میشه عمل کرد. احیانا اگر تعریف و فضاسازی هم بشه، ممکنه همین کشش و جهت باعث اضمحلال هم بشه. برای اینکه من تنظیر بکنم بحث رو ذهن دوستان، در طبیعیات قدیم بحثی وجود داشته، میگفتن چهار عنصر وجود داره: آب، خاک، هوا و آتش. میگفتن دو تا از این عناصر میل به پایین دارن به مرکز زمین، دو تاشون میل به سقف فلک الافلاک دارن. چون خاطرتون باشه طبیعیات قدیم زمین رو مرکز هستی میدونست و معتقد بود بقیه افلاک دور زمین میچرخه و همه چیز بر مدار زمینه، ماه، خورشید، همه، یکیش در فلک اول، یکی سومه، همه دور زمین میچرخه. خب میل به پایین و میل به بالا یعنی اینکه شما میتونید جلوی میل بگیرید، ذره خاک رو بردارید بیایید از زمین بالا، یا یک بادکنکی که توش هواست رو دستتون رو بذارید نذارید بره بالا، ولی به طور طبیعی خودش خود به خود این گرایش و کشش رو داره که به یه سمتی بره. فطرت یعنی این که خمیرمایی انسان‌ها، وجود انسان‌ها به گونه‌ای خلق شده که کشش به سمت وجود مطلق و فیض مطلق و خیر مطلق داره. حرکت قهریش، طبیعیش به اینه که به سمت احلاق حرکت کنه، یعنی میخواد تقید رو برداره. در ذهنمون باشه که باز طبق نظر فلسفه اسلامی وجودات همه وجودات محدودند و از همین حد که ماهیت انتزاع میشه. یه قطره است، یه قطره محدود، در قطره فی حد نفسه کشش به هیچ جایی نداره، ولی یه قطرات توجه بکنید که قطراتی هستیم ما که همه کشش به سمت اطلاق داریم، این هی میخواد این حد خودش رو پاره تر کنه، بزرگتر بشه، هی بزرگتر بشه، هی بزرگتر بشه، میخواد به سمت اطلاق حرکت کنه، به سمت بیحدی حرکت کنه، به سمت سعه حرکت کنه. این فطرته. فطرت قضیه ای نیست که در پیش از پیش در وجود افراد قرار داده شده باشه، که مثلا بگن از قبل انسان ها می دانند الله موجودن، قضیه نیست، یه گزاره نیست، یه میله، یه گرایش. گرایش به سمت اطلاع وجود، گرایش به سمت وجود مطلق داره، و چون وجود مطلق غیر مطلقه، گرایش به سمت غیر مطلق داره، چون از شر رو عدامون تعبیری که امام بخ میکنن، میگن اینجا این فطرت یه فطرت اصلیست که همینه، یه فطرت طبعی هم وجود داره که در حقیقت همینه، منتها میتونیم از زاویه دیگه‌ای بهش نگاه بکنیم، و اون تنفر از نفسه. پس عشق به کمال و تنفر از نفس، این در همه هست، در همه وجودات هست. این میشه فطرت. اون وقت منتها همین فطرتی که اسمش هست فطرت مخموره، یعنی انسانها بر این مدار خمیر مایشون شکل گرفته، بر این مدار تخمیر شدند و ایجاد شدند، این ممکنه محجوبه بشه. یعنی اگر برای اون به اشتباه چیزی وجود مطلق تعریف بشه، با همون سرعتی که باید به سمت سعادت میرفت به سمت ذلت میره. مثل این ماشینیه که داره با سرعت 100 کیلومتر جاده درست میره، درست، اما اگر این افتاد به سراشیبی از جاده خارج شد، این سرعت زیاد رو به ما هلاکت میده. یا اشتباهی بشه که این وری بره برعکس شد، فکر میکرد این طرف مسیر کماله، به اشتباه به مسیر دیگری رفت، به سمت این طرف میرفت که مسیر کمال نیست در واقع، ولی با همون سرعت 100 کیلومتر داره میره، منتها اشتباه داره. نوع کلام امام در اینجا به گونه ایست که شاید مثلا به ذهن بیاره که دو فطرته، فطرت مخموره یکیه، فطرت محجوبه یکیست، ولی در سر حدیث جنود عقل جد تقریبا در این مطلب تصریح دارن که همون فطرتی که انسانها خلق در اون فطرت، انسانها بر او شکل گرفتند و بر او تخمیر شدند، همون آرام آرام محجوب میشه. یه تعبیری دارن و تعبیر قشنگیه، میگن این آیه شریفه امه حاویه به هر حال معلوم میکنه که انسان مادرش یا جایگاهش جهنمه. یعنی چی؟ یعنی از این عالم ماده برمیاد، تو این عالم ماده حضور داره، و همین حالا تعبیرشون رو بخونیم صفحه 78، چون انسان ولیده عالم طبیعت و فرزند نشأه دنیاست، چنان که آیه شریفه امه حاویه نیست شاید اشاره به آن داشته باشد، از بدو خلقت در غلاف طبیعت تربیت شود و روحانیت و فطرت در این حجاب وارد شود. اون فطرت اولی میفته تو عالم ماده، داخل در ماده میشه. در حقیقت حالا تعبیری که میخوان بکنن مثل یه گوهریست که میفته به جلوشه، آلوده میشه و کم کم احکام طبیعت برام احاده کنن. به هر چه در عالم طبیعت رشد و نمای طبیعی کند، احکام طبیعت برام بیشتر چیره و غالب شود. و چون به مرتبه طفولیت رسد با سه قوه هماغوش باشد که آن شیطنت، اون که میگن بچه شیطنت داره، که قوه که ولیده واهمه است، یعنی معلول قوه واهمه انسان، قوه غضب و شهوت میباشد. و هر چه رشد حیوانی کند این سه قوه در او کامل شود و رشد نماید و احکام طبیعت و حیوانیت بر آن غالب شود و شاید کریمه شریفه و لقد خلقنا الانسان، واف شاید نداشته باشه، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، اشاره باشد به این که اولش احسن تقویمه، اشاره باشد به نور اصلی فطرت که تخمیر به ید قدرت حق تعالی شده و آن احسن تقویم است، زیرا که بر نقشه کمال مطلق و جمال تام است. و رد و اسفل سافلین اشاره به این احتجاب به طبیعت باشد. خب و چون این احتجابات و ظلمات و کدورات بر نفس غالب بشیره است و کم اتفاق افتد که کسی به خودی خود بتواند از این بیرون بیاید، اون وقت میگن پیامبران میاد داره بحث بعدی مونه. این عبارت امام در کتاب شرح حدیث جنود و اهل جهل، عبارت خودشون. خب ببینیم ما اصل بحثشون، حالا ارتباطش و بحث ما اینه که ما اصل بحثمون در این بود که چگونه میشه انسانها امری رو اختیار میکنن. گفتیم خب اراده میکنن. گفتید یعنی این که انسانها انواع مختلفن، معادنی که معادن ذهب و فضه با هم فرق نمیکنه. گفتیم چرا؟ ممکنه هر کدومشون به نوعی با دیگری تفاوت بکنه اما به سرحد جبر نمیرسه، یکی براش راحت تره یکی براش سخت تره. این بس تموم شد. امام میگن بدونید علاوه بر این که انسانها اون خمیر مایشون رو خدا خلق میکنه، یکی راحت تره یکی سخت تره، ولی همشون کلن یه میل به کمال دارن. حالا در برخی، تعبیر منه، این میل موانع توش کمتره، سریعتر میکشه، در برخی میل بیشتره، این موانع بیشتره، میل نمیتونه خیلی پیش ببره. موتور رو همه وجودات وجود داره، منتها بعضی وقتا این چرخنده ها با اینا خیلی صاف و منظم و روغنکاری شده سون میره، بعضیش نه، همه این گیربکس و این دنده ها همه درگیره نمیتونه حرکت بکنه. پس این میل به کمال ذاتی وجوده و همه وجودات این رو در خودشون داره. حالا عبارت ایشون رو تو این مطلب ببینیم، بعد میرسه به یه بحث بذارن که تازه علاوه بر این فطرت خداوند پیامبران رو هم فرو فرستاده. پس این که به هر وجودی به قدر استعدادش دادن، یکی تلاس یکی نقره است، این بحث قبلی بود. اما بدونید همه هرچی هستن میل به حرکت دارن، میل به اطلاق دارن، میل به وجود مطلق دارن، علاوه بر اونها تازه برای اینکه این میل رو هم تقویت بکنه در همه و جهت رو گم نکنند، پیامبران هم اومدن. اعلا خاتمتو حول فطرت العشق الى الکمال و تنفر عن النفس. اعلم ان الله تعالی و ان اقاض علی المواد القابل ما هو اللائق به حالها. گفتیم ماده هر مقداری که سعه وجودی داشته باشه به وجود داده میشه، به هر کس هر چه باید داد دادند. من غیر ظنت و بخل، بدون اینکه یه بخلی درش باشه. علی عزو بالله که خدا تو بخیلید، ولیکن نهو تعالی سترن نفوس، خداوند نفوس رو فطرت کرد، سعیده ها و شقیه ها، خیره ها و شریره ها، علا فطرت الله، همه رو بر فطرت خلق کرده. فطرت الله این عیل عشق سب میکردی عیش میومد، فطرت الله یعنی چی؟ عیل عشق بالکمال المطلق. فجبلت نفوس، همشون جبلیشونه، یعنی همشون این گونه ریخته شدن به غزه ها و غزیزه ها، کمشون و لاغرشون و چاقشون، همشون ریختگریشون این گونه است. الالحنین الالشمال، به تعبیری فطرت اون کششی است که در درون آهن ربا وجود دارد. همه به سمت او کشیده میشن، اون وجود، اون موهاوی مرحله بعده. خب این وجود باید وارد امی بشه، وارد رحمی بشه، این رحم مادر آدم مادر. اصل وجود، اصل وجود احسن تقویمه، بعد اینو قرار میدن تو رحم مادری که باید رشد کنه، اون حاوی است. اون رو مادر کیه؟ مادر عالم طبیعت. آخرین این که مسئله مثال دیگه اینجور نیست که مسئله باشه در اون. پس همه اون آجبلیشون همین، یعنی میل به کمالیست که لا نقصفی و خیریست که لا شرفی و نوریست که لا ظلمتفی و علمیست که لا جهلفی و قدرتیست که لا عجزفی و قدرت لا عجزفی ها. و بالجمله الانسان به فطرتهی عاشق الکمال المطلق. خب به طبع این فطرت اصلی و طبع هذه الفطره یه فطرت اخراییست که فیها فطرت اخرى فیها، فطرت دیگری در دل این فطرت اصلی است. به عبارت دیگه لازمه فطرت اصلی است که هی فطرت انزجار عن النقص. هر جا میل به کماله طبیعتا دوری از نقص هست دیگه، چون چیزی که به سمت کمال میکشه از نقص دور میشه، چون نقص و کمال طرفین نقیزن دیگه، وقتی به سمت اون میره از این دور میشه. دو فطرت نیست، فطرت میل به کمال و فطرت میل فطرت دوری از نفس، همون این لازمش. ای رحت امکان و معلومون. خب حالا که این گونه شد، اینو یادتون باشه اگر شدیده باشید، امام تو سخنرانی های بعد انقلاب شدن این تعبیر رو دارن هم که آقای رئیس جمهور آمریکا دنبال خدا خودش نمیدونه. و معلوم ان الکمال المطلق و الجمال السر و العلم و القدره و سایر کمالات علی نحو الاطلاق بلا شوب نقص و حد اینها لا توجد الا فی الله فهو المطلق. این هویی که اومده اینجا یا اضافه است یا اگرم باشه تأکیده. فهو هو المطلق و صرف الوجود، معمولا اینو هو که ضمیر فعل باشه تو انهو میاد، فا انهو هو المطلق این میاد، اما فا هو هو المطلق دوتا هو پشت سر هم نمیدونم داره یا دیگه تأکیده. فا هو المطلق و صرف الوجود و صرف کل کمال، فل انسان عاشق، فل انسان عاشق جمال الله تعالی و یوحن و الیه و میل به او میکنه، هنه اینه همون میل کردن و این کانه من الغافلین، بدونی که خودش بدونه. و و بر روایات اومده تفسیر شده فطرت به فطرت معرفت و فطرت توحید، که در روایات اون باب فطرت الخلق علی توحید تعبیر شده. بعدم میفرمایند که اینی هم که علا به ذکر الله تطمئن القلوب بیان میشه به همینه، به ذکر خدا قلوب مطمئن میشن، یعنی وقتی به خدا برسند از این حرکت و سیر فارغ میشن. این الان تعبیر اینجا تعبیر عرفانی از این آیه اومده، قبلا هم خونده بودم تو بحثای دیگه که رودخونه کجا آرامش میگیره؟ دریا برسه. یک قطرم کجا این میل به کمالش تمام میشه؟ وقتی خودش به اطلاع برسه. لذا قلوب اطمینان پیدا میکنن، یعنی آرامش پیدا میکنن، یعنی دیگه میل حرکتشون تمام میشه وقتی که به ذکر الله برسن، یعنی برسن به مقام اسماء و صفات. اگر اونجا رسیدن آرامش پیدا میکنن. خب و الی المرجع و المآب و المسیر و هو تعالی غایت الغایات و نهایت المعارف. فهو تعالی به لطفهی و عنایتهی فطر الناس علی هاتین الفطرتین، یکی الفطرت الاصلیه که فطرت عشق به کماله، و فطرت فلفطرت تبعیه که فطرت انزجار از نفسه. این دوتا لتکونا، این دوتا یکیشون براق سیرشه، یکی رفرف معراجش. رفرف کلن پارچه میگه، اما رفرف اسم اون پارچه بوده که پیامبر شب معراج انداخته بوده روی اثری که اسمش براق باشه. لذا میگن این دو فطرت یکیشون حکم براق رو داره که انسان با او حرکت میکنه، یکیشم حکم رفرف رو داره که روش میشینه. در حقیقت دارن میگن دوتاش وسیله سعود. لتکونا براق سیرش و رفرف معراجش الالله سالاست و هما، و این دوتا یعنی یک فطرت اصلی و دو فطرت طبعی، جناحان، اینا دوتا بالن که به هما به وسیله این دوتا یسیر و الا وکره. وکر یعنی آشیانه. یک پرنده، آشیانه پرنده رو میگن وکر. اینها دو بالی هستن که به وسیله اینها یسیر و پرواز میکنه انسان به آشیانه خودش. وکرش کجاست؟ و هو فناء الله و جنابه، طرف خداست، جناب خداست. گفتم دیگه تعبیر جناب این همون جانب، حضرت همون محضر. این هم که یه بارم احتمالا گفتیم اینجا میگن جناب آقای عباسی یعنی چی؟ یعنی حضرت آقای عباسی. چرا تعبیر به جناب میکنن؟ اصلا معنای یعنی چی جناب؟ یعنی من که باشم که بران خاطر آتر گذرم، یعنی من حق ندارم با خود شما صحبت کنم، من باید با طرف شما صحبت کنم، با جانب شما صحبت کنم، با محضر شما صحبت کنم. این تو ادبیات قدیم ما خیلی مرسوم، الان هم هست. مثلا تو وقتی که با پادشاهان صحبت می‌کردن باید حتما فعل جمع غائب به کار می‌برد. یکی از آداب دربارها این بوده، فرقی اومده نباید می‌گفته حضرت عالی فرمودید، باید میگفت اعلی حضرت فرمودند. به خودش میگفتم میرسیده میگفته میگفته اعلی حضرت فرمودند. چه چرا؟ یعنی من حدم این نیست که با تو تخاطب کنم، من باید از تو حکایت کنم، باید از محضر. یک شمینه شوی میمیسته جناب آقای بنایی، یعنی آقای بنایی که من با خودش صحبت کنم، ایشون جایگاهش خیلی رفیه، من با طرف او صحبت میکنه. مثل دفتر، مثلا می نویسن دفتر با فلان. الان هم تو چیز اداری هم نگاه بکنید بازم تو آداب اداری هست، مثلا کسی که اداره مثلا فرض کن برق ماکو، این نباید به خود وزیر نامه بنویسه، اگه میخواد بنویسه به دفترش بنویسه، که تو نباید مستقیم به بالا بنویسی، باید سلسله مراتب رو حفظ کنی، اونم مثلا باید به دربار بنویسه. این تعبیر جناب و حضرت و اینا به این معناست، به این معنا وارد ادبیات ما شده، لفظ بی‌معنایی شده مونده، مثل خود آقا. خود آقا یه لغتی از فارسی هم اومده به معنای مرد، آقا این مرد در مقابل خانم که میگیم خانم مغولی، ام اساسا ام مثل تای تعمیزه، ام در زبان مغولی مؤنث سازه، خان مؤنث میشه خانوم، بیج میشه بیگم. این خانوم که لغت خان از اونا اومده، از مغولا اومده، بعدم مؤنثش خانوم تو زبان ما مونده، تبدیل شده به یعنی اون زن. این آقا و خانوم که لغت تو این چیزا نگاه بکنید، چسروی از چیزاش زیاده، میگه که این دوتا لغت باید بیمعناییه. مرد حتی آقا، آقاشان داره مرد هستن، احمد هیچ معنای محسنی نداره، از اون بر میداشته این لغت رو میگفته، این لغت بیمعنا هست، برای چه لغت بیمعنا؟ یا با حال برحال این مصطلحات ادب و تو تعدبات فارسی اومده. آقا و خانوم یکی ترکی، یکی مغولیه، از یزام نایمده، یکی یعنی مرد، اون یکی یعنی حتی خانوم، باز یعنی خان، اون زن خان، خود خانی که زن هست. حالا دستیم از کجا رفتیم سراغ این بحث توی جناب. خب زنگت فصلنا، بس میگن ما احکام فطرت رو در بعض رسائل و کتبمون به تفصیل آوردیم. دیگه ما کتبنا سابقا در شرح حدیث جنود عقل جر که امروز قسمتهای شما خوندیم، وقت جب بقلمی، این نصده خوبی هم هست، میگن که من قلمم خوش شد فی خلال شرحه، یعنی وقتی داشتم شرح حدیث جنود عقل میکردم، خب ناقصه کتاب دیگه، یه معلوم لیستش شده نوشتیم، از این جایی به بعد دیگه نتونستم بنویسم، نصف کارمون. ولم یشملونی الالآن از توفیق منه تعالی لإتمامه، خداوند نداشت اتمام بکنم اون بحث رو، توفیقی از ناحیه خداوند شاملم نشد تا الان که بتونم اون کتاب رو که همین کتابش که الان جلوی ماست، این کتابم گم شده بود و قصه ها داره پیدا شدنش بعد از فوت امام سال 74 و 75 بود که این کتاب پیدا شد، که اونم استنساخش نسخه اصلیش نیست، یکی از شاگردان امام اینو استنساخ کرده بود، بعدم گذاشته بود کنار آقای آشغلی تهرانی، بعد این که از عراق برگشت اون نسخه مستنسخه خودش رو تحویل داد. این نسخه اون نسخه ایست که آشغلی تهرانی از رو نسخه امام استنساخ کرده بوده، حالا شاید همینم باعث انشاءالله عاقبت خیلیش بشه. خب ولم یشملونی الالآن از توفیق من لإتمامه، وابتلانی الله تعالی، خدا منو البته مبتلا کرد، ولی خب الحمد و شد مبتلا به چی شدم؟ به دخول فی احکام الکسره، یعنی وارد بحثای فقه اصول شدم، وارد بحثای کسره شدیم، در اون وقت بحثای عرفانی بوده، بحثای وحدت بوده، اخلاق و وحدت و فلسفه و عرفان اینا بوده، ولی بعد وارد احکام الکسره شدم. و الیه المشتکا و علیه المعول. خب پس این میله، یه میله به کماله در وجود انسان ها هست، اما همونطور که گفتیم ممکنه دقیقا عکس عمل بکنه. شما اگر تعریفتون از اون کمال مطلق رو اشتباه بکنید، این فرد با همون دست فرمونی که به سمت سعادت باید بره، با همون قدرت به سمت شقاوت بره، چون جهت سرعتش همینه. یک ماشینی است که اینوری میره با سرعت 20، اینوری هم بذارید اینوری میره با سرعت 20، لذا باید تعریف ها رو دائما بهش گفت، بهش گفت آقا بدون دنیا اون مطلوب مطلق تو نیست. این کتاب آورده بودم قسمت هایش رو ببینیم، خوبه حالا این قبل اینکه به این برسیم عبارت هاش رو ببینیم، صفحه 80 شرح حدیث از رومم بکنم. باید دانست که عشق به کمال مطلق که از آن منشعب شود، عشق به علم مطلق، عشق به قدرت مطلقه، حیات مطلقه، اراده مطلقه و غیر ذالک از اوصاف جمال و جلال در فطرت تمام عائله بشر و هیچ طایفه ای از طایفه دیگر در اصل این فطرت ممتاز نیست، گرچه مدارج و مراتب فرق داشته باشند، لکن به واسطه احتجاب به طبیعت و کثرت و قلت حجوب و زیادی و کمی اشتغال به کثرت و دلبستگی به دنیا و شعب کثیره آن، در تشخیص کمال مطلق مردم متفرق و مختلف شدند. میل هست منتها این که کمال مطلق چیست بعضا اشتباه میکنه، و آنچه که اختلاف محیط ها و عادات و مذاهب و عقاید و امثال آن در سلسله بشر تأثیر نموده، همه این اختلافات اون میل به کمال رو هیچ دست بهش نداده، بلکه در تشخیص متعلق فطرت و مراتب آن تأثیر نموده و ایجاد اختلاف کثیره عظیم نموده، نه در اصل آن. این همه اینها اصل فطرت رو به هم نمیزنه، چون این میله، یه کششه، منتها اشتباه بعضن میکنه، فکر میکنه اون کمال مطلقه به سمت او میره، بعضی وقتا میکنه اون کمال مطلقه به سمت او میره. مثلا آن فیلسوف عظیم و شخص که عشق به فنون فلسفه دارد و همه عمر خود را صرف در فنون کثیره و ابواب و شعب متفننه آن میکند، با آن سلطان و پادشاه که به واسطه نطاق سلطنت، که به سعه نطاق سلطنت خود میکوشد، میخواد نطاقش یعنی حوزه نفوذ کلامش، نطاقش یعنی کلامش، به سعه کلام سلطنت خود نطقش بیشتر بره، حرفش بیشتر خریدار باشه، اون وقتا مثلا یه شهر بوده، حالا میره توسعه میده، میخواد کل ایران بشه، بعد میخواد کل آسیا بشه و در راه آن رنجها ببرد میبرد و عشق به نفوذ و قدرت و سلطنت خود دارد، و آن تاجر که عشق به جمع ثروت و مال و منال دارد، همشون در اصل عشق به کمال فرق ندارد، لکن هر یک تشخیص کمال را در آن منظور خود دارند و این اختلاف و تشخیص از احتجاب فطرت است، زیرا که این خطا در مصداق محبوب است و این از عادات و ادوار مختلفه و تربیت ها و عقاید متشتته پیدا شده و هر یک به اندازه حجاب خود از محبوب مطلق خود محجوب است و هیچ یک از اینها آنچه را که دلباخته اویند و به دنبال آن می روند و نقد عمر در آن صرف می کنند محبوب آنها نیست. چرا؟ زیرا که هر یک از این امور محدود و ناقص است و محبوب فطرت مطلق و تام است. از این جهت است که آتش عشق آنها به رسیدن به آنچه به آن متعلقند فرو ننشیند، چنانکه اگر سلطنت یک مملکت را به یکی دهند که عشق به سلطنت داشت و گمان می‌کرد به رسیدن به آن مطلوب حاصل است و آرزوی دیگر در کار نیست، چون به آن محبوب خیالی مجازی رسید، سلطنت ممکن دیگر طلب کند و چنگال عشقش به مطلوب دیگری بلند شود و اگر آن مملکت را بگیرد به ممالک دیگر تمر کند و اگر تمام بسیط هست در تحت سلطنت و قدرت او آید و احتمال دهد که در کروات دیگر ممالکی هست از اینجا وسیع‌تر و بالاتر، آرزوی وصول به آن کند و اگر جمیع عالم ملک را در تحت سیطره خود درآورد و از عالم ملکوت خبری بشنود، ولو مؤمن به آن نباشد، آرزو کند که کاش این خبرها که میدهند و این سلطنتها و قدرتها که میگویند راست بود و من به آنها برسم. پس معلوم شد که عشق متعلق به سلطنت محدوده نیست، بلکه عشق سلطنت مطلقه در نهاد انسان است و از محدودیت متنفر گریزان است و خود نمیداند. خب و پر واضح است که سلطنت مطلقه از سنخ سلطنت‌های دنیاوی مجازی نیست. از سنخ سلطنت‌های دنیاوی مجازی بلکه اخروی محدود نیست، بلکه سلطنت الهیه، سلطنت مطلقه و انسان طالب سلطنت الهیه و علم و قدرت انسان طالب سلطنت الهیه و علم و قدرت الهی است و پدیدارنده و پدیدارنده خود را خریدار است و دل هر ذره را که بشکافند آفتاب جمال حقیقت را در میانش ببینند. خب اینم از این میمونه یه نفته. خب حالا یه فطرت محجوبه یه چیز دیگه هم باید کمکش بکنه و اون ارسال رسوله که دیگه فردا این بحث رو میگیم و به این بیان طلب و اراده ما فردا تمام.